عبوري نكون كيا سليم عند البيبوري بيا شبه باران بدلاني بيابا بيا عزل ببر هواي هجران پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا مکس بدوری با پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیابا بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
یک نواری ویدیویی نو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌دهد سپاه پاسداران ایران دو موشک به سوی هواپیمای مسافربر اوکراینی پرتاب می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقام‌های ایران به مدت 3 روز پرتاب موشک به این هواپیما را انکار کردند و سقوط آن را نقض فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این قضیه سپاه مشترک نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلان کرد که نیروهای هوایی سپاه این هواپیما را قصداً سرنگون نکرده است. در حالی که امیر علی حاجی زاده فرمانده هوایی سپاه از پرتاب تنها یک موشک به این هواپیما خبر داده بود، ولی نوار نو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که دو موشک در فاصله تقریباً 30 ثانیه‌ای به هواپیمای اوکراینی پرتاب شده است. بر اساس این ویدیو هواپیمای اوکراینی با وجود هدف قرار گرفتن فوراً سرنگون نمی شود، بلکه با چرخیدن در اطراف فرودگاه آتش گرفته و چند دقیقه بعد می ترکد و در اطراف یکی از دهه ها سرنگون می شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تایید این ویدیو گفته است که محلی که این نوار برداشته شده است در نزدیکی یکی از پایگاه های نظامی ایران می باشد. قبلا گزارش شده بود که دستگاه ارسال کننده سیگنال هواپیما پیش از سقوط آن از کار مانده بود و همین مسئله احتمال نقض فنی را به میان آورده بود. حالا مشخص شده است که دستگاه فرستنده سیگنال هواپیما با پرتاب اولی موشک از کار افتاده بود و پس از پرتاب دوم که 23 ثانیه به صورت می گیرد هواپیما سرنگون می شود. دستگاه فرستنده سیگنال دستگاهی می باشد که هواپیماهای تجارتی و مسافربری از طریق آن به طور دائم به رادارهای فرودگاه سیگنال فرستاده خود را معرفی می کنند. پیش از این یک نوار ویدیویی از پرتاب یک موشک به این هواپیما نشر شده بود. طبق ارزیابی ها فردی که این نوار را گرفته بود بعد از آن که متوجه پرتاب موشک اول می شود با دوربین یا موبایل خود صحنه پرتاب موشک دوم را ثبت کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 14 ژانویه خبر داد که قرارگاه حصار الله فردی را که نواربرداری کرده بود بازداشت کرده است. سخنگوی دادگاه ایران روز سه‌شنبه اعلان کرد در رابطه با سرنگونی این هواپیما چند نفر بازداشت شدند، ولی هیچ جزئیات درباره این افراد و جایگاه نظامی آنها در سپاه ارائه نکرد. اوکراین و کانادا خواستار شفافیت در بررسی این حادثه شدند. وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه به خبرگزاری ریتز گفته بود که همه افراد وابسته در این حادثه باید پاسخ دهند. حسن روحانی پرزیدنت ایران روز سه‌شنبه 14 ژانویه سرنگونی این هواپیما را یک خطای دردناک و نابخشیدنی خواند و گفت که در این داستان نمیتواند فقط یک نفر گناهگار باشد. او از قوای عدلیه ایران خواست که یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به این حادثه تشکیل کند. آقای روحانی گفت:
اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله قوه قضاییه باید یه دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل بده.
هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در اوج تنش ایران و آمریکا در پس منظر قتل فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی های تهران سرنگون شد. اکثریت مسافران ایرانی ها و شهروندان کانادا بودند. مقامات ایران بعد گذشت چند روز گفتند که هواپیمای مسافربر را هواپیمای دشمن پنداشته تصادفاً زدند. بعد اعتراف مقامات در روز 11 ژانویه ایران شاهد تظاهرات مردمی در چند شهر کشور شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ازبکستان پیشنهاد کردند که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران و مانع شدن برای گرفتن اطلاع مقامات تا 115 دلار آمریکایی جریمه شود. در تاجیکستان نیز قانونگذاری برای سرپیچی از همکاری با رسانه‌ها مجازات را پیش بینی کرده است. تمام به گفته صاحب نظران به دلیل نبود اراده سیاسی مقامات بلندپایه این مقررات صرف نظر می شود. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شو برایتان پیشنهاد می کنم. بنابر اطلاع بخش ازبکی رادیوی آزادی در ازبکستان بررسی وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی معمولی شروع شده است که اصلاح ماده 197 این قانون را در نظر دارد. طبق این اصلاح قانونگذاری من بعد دخالت ممانعت در فعالیت قانونی یا مجبورسازی ژورنالیست به پخش اطلاع و همزمان ندادن اطلاع بازخواند به اساس مجوز یا بازخواند آن و مصادره تجهیزات فنی خبرنگار به مبلغ از 2 تا 5 نشانداد حداقل جریمه می شود. فعلا در ازبکستان یک نشانداد حداقل برابر 223000 سوم یا 23 دلار آمریکایی می باشد. محاکمه این تغییرات تا 28 ژانویه سال جاری ادامه خواهد کرد. رجب میرزا خبرنگار مستقل تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از 10 سال به این سو در تاجیکستان قانون‌ها و دستورهای رئیس جمهور تصویب شده است که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران مجازات سنگینی را پیش بینی می‌کند. اما به گفته وی این همه مقررات از سوی مقامات تاجیک صرف نظر می‌شود. رجب میرزا افزود
در تاجیکستان در ماده 162 کدکس جنایتی تاجیکستان که بخشیده شده است به مانع اگذاری به فعالیت ژورنالیست و کارمندان واسطه اخبارنامه جزای بسیار سخت هم مقرر شده است، اما کسی دنبال اون نمی رود و یکان بار ما ندیدیم که مثلا کدام از ژورنالیست ها یا یکان سازمان ژورنالیستی برای مانع پیش آوردن به فعالیت ژورنالیست به پرکتور سود مراجعه کرده باشه.
اما نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت بر این نظر است که هیچ از تغییرات در فضای اطلاعی کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان نیز به تاثیر نخواهد بود. هرچند به گفته جناب قرشیبایف در گذشته تاجیکستان در مسائل همکاری میان دولت و رسانه ها در میان کشورهای منطقه پیشرو بود و افزود
مقصد از این زیرساخت‌های حقوقی ما مستحکم کردن همکاری میان رسانه ها و مقامات دولتی بود. ولی متاسفانه منصبداران سطح گوناگون و مقامات بیشتر به این چیز سهل‌انگاری میکنند و از این خاطر و هم وضعیت دسترسی و اطلاعات و هم همکاری میان استای اخبار و مقامات خیلی کاهش یافته است.
عبدالملک قادیرف رئیس نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنیوز در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که طبق معمول هر روندی در همسایه کشور حتما به کشوری دیگری تأثیر رسون می باشد. با گفته ای جناب قادیرف محض خطر شدت گرفتنی روند اسلامی‌گرایی در دهه 1990 در تاجیکستان کشورهای همسایه را وادار کرد که علیه چنین روندی در کشور خود اقدام کند. جناب قادیرف افزود
تاجیکستان متاسفانه امروز کوشش کرده استفاده است که همه آن تجربه هایی که برای تقویت کردن قدرتی الیت های حکمران مساعدت میکنند این تجربه ها را قبول میکنند، ولی تجربه هایی که برای آزادی ها روانه شده اند یا که مساعدت میکنند اونا را نمیشه قبول میکنند، و خصوص در پیشروی انتخابات هایی که ما این سال داریم.
در همین حال تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 هم از میان 180 کشور در جای 161 قرار گرفته است. فضای آلوده به ترس روزنامه‌نگاران را از بازتاب موضوع های حساس باز می‌دارد، گفته است خبرنگاران بدون مرز. این سازمان از فشار با رسانه‌های بین‌المللی نیز یادآور شده است.
در بازی های سیوم زمستانه اولمپی نورسان در لازانا، منتخب میزبان شویتسریا با کسب 13 مدال در مقام اول قرار دارد. اولین مسابقه آید به فوتزال میانی دختران تا 19 ساله با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در بازی های سیوم زمستانه اولمپی نورسان در لازانا، بعد نتیجه گیری 5 روزی مسابقات، منتخب شویتسریا با کسب 13 مدال از آن جمله 5 نشان طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب روسیه با کسب 11 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال که 3 تاش طلایی است مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکاران نورسی 20 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکاران شویتسریا، روسیه و ژاپن، باز نمایندگان 9 کشور شویتسیا، فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، نروژیا، کره جنوبی و لهستان با مدال های طلا سرفراز گشتند. بغیر از ورزشکاران روسیگی در این بازی ها باز نمایندگان 2 کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان یک تایی مدالی برینچی به دست آوردند. در بازی های سیوم زمستانه اولمپی نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت ندارد. از قزاقستان 25 ورزشگر، از قرقیزستان 2 ورزشگر، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری به اولمپیاد زمستانه راحت گرفتند. ولی تا حالا از این کشورها کسی مدال به دست نآورده است. بازی های سیوم زمستانه اولمپی نورسان در لازانا 22 ینور به انجام میرسد. در بازی ها بیش از 1800 ورزشکاری نورسی نزدیک 80 کشور از روی 16 نمودی ورزش برای 81 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. خبر دیگر، اولین مسابقه آید به فوتزال میانی دختران تا 19 ساله که در دایره چورابینی ها بخشیده به سال فوتزال در تاجیکستان دایره گردید با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. در این مسابقه که در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد، 4 دسته منتخب منطقوی شرکت داشت. دسته دوشنبه که در هر 3 بازی غالب آمد با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده با مدال های طلا سرفراز گشت. دسته شهر و نواحی تابعه مرکز که با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. مدال های برنجی برای جای سوم به دسته خطلان که 3 امتیاز گرفت تقدیم گردید. زیبا گسیمو و مربی دسته دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اولا میخواستم بگویم که از روی نتیجه گیری این مسابقه انتخابی نامزدها به دسته منتخبی زنانه فوتزال تاجیکستان انتخاب کرده شدند. آنها در هیئت دسته منتخبی دختران تا 19 ساله جمهوری در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اشتراک میکنند. دختران ما هنوز در بازی فوتزال تجربه کافی ندارند. بنابراین به ما ضرور است که تمرین را بیشتر نموده به مسابقه خوبتر آماده شویم.
اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آید به فوتزال از 24 تا 29 ینور در دوشنبه برپا می گردد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب دختران زیر 19 ساله افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح‌الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی ما هستند علیم جان بوبویف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبویف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتر دانشکده نقلیات، ریکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبویف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبویف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموما 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصا زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزی اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگیرد، دیگر طرف تحلیل قانونهایی که قبول کرده شدند و اون قانونهایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های اجرا نشدن این قانونها و تغییرات ها وارد کردن، همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانترین مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بارد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بیان که اکسپرتیز کرانده می شود، دیده برامونده می شود تا چند روز همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، منو 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نبود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکمیل کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند، بیشتر. البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیده سال است. اون طرف هش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چه خیلی فعالیت میکنم. ما همه روزه با رئیسی نو شاگرد ها صحبت داریم. اون کسایی که به حوزه های یک مندتی نجوم روی نامزد نام نمیشده ایستادن با اونها رابطه همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیثی رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نیه، چون که علمی که ما داریم، علمی اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کارکار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید با سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارن، در اقتصاد وجود دارن، این از بند برداشته شود.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز میشوند؟
بله، من 100% باور دارم، چون که همین نامزدهایی که موندیم اونها دکترای این خورترین است، گوییم که کمترین است نامزدی.
بعضی از تحلیلگران میگن که با رفتن وکیلایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن، هرچی بیشتر اونهایی به پارلمان میان که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و بی‌بحث خواهد بود.
من به این خدا پورا روزیش داره میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در همون ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشور ما کشور پرزیدنتی است، بنابراین همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پرزیدنت پیش میبرند. پارلمان گوییم که یک کمک رسان، یک با پیشبرد سیاسی پرزیدنت است، بنابراین همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنند. که فرض کنید که یک قانون قبول میکنند که حکومت باید اجرا کردن نمیتوند، از اون قانون خلو کردن چی نفع که باید اجرا نشونده است؟ بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مقامات اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر گویم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن، اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، این من فکر رو میدیم برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بید و به هر حال به فرق از وکیلای دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده میشد. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشدن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هواسمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود، این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایده دارد، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایده فایده ناکی این اینو ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست حساب میشن، قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در اونجا خراجات ها جا میکنند. و همینطور خراجات های استثالی ما نسبت دیگر کشور ها بعد تحلیل که ما خودم شخصا کردم از 40 تا 46 فوید زیاد است. این یک اندازه رخواد فضیری استثالات کم میکنند و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاویده میرفت گریزی انداز به وجود میبیاد. بنابرای همین باید این سوال ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15 فوید زیاد فایده نمی داشته باشد.
درباره مهاجران گپ رفت و خود شما درباره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته اینم یک صادراتی مال گفتم ممکن قوی کاری هم این مال است. مثلا مهاجران مسئله که خیلی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار و کشور مارین میشوند و موضوعی ما اصلا اسمی صبح گردش میکنند. ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالوی ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ کردیش. بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد به ما نیکید حوضی تمایلی باز سلسوی
یه مدت
کم بود، حوضی باز چیز اساس برخور میشد با زیادم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیتی اونها یک روسیه و اگر وای کردن مو خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسائل کتی نو بر قزاقستان دیگر کشورها ژاپنی کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی کشورهای عرب و از سوژه ما یو هر دوری تو اینکه مردم ما هرچی بیشتر در یک جانب هر جواب تقسیم شده
مردم
مهاجرت از پاتیستان.
نظر شما درباره قانون پیشرو چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی میکند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در قید حیات بودن این جناب عالی افاده میکنند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث داشتن نیست، اینها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزی شده میتونه؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مخومات اجرای قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی. این سه عاملی اساسی است. کروس بسیار سخت سایکاری یک آنوز بخوکر میشه پیش نمیره، یک حالتی بسیار نگواری ریدیری هست، ریدیری تصرف کردن مملکتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی سایبکاروی که هستن سایبکاری خد میکنن میرن بیرون و دیگر جا با همسن. بعضی سایبکاروان میدونن که بسن کریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سایبکاری دارن، هندوستان به سایبکاری دارن، روسیه که وقت میخوان اینجا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپای دولتی از بان بریم و خصوصی گردانی مملکتی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتادو همین استفاده میشدگی شده. ما از انحصار دولتی به انحصار شخصی علاقه داشتیم. امروز تمام بازارهای ما انحصار است، تمام بازار 100% بازارها انحصار شدن. ده ها سال شون بگیم که این پخته همجا به سیچال کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را ساعت فایی نمیتونیم حال کرد، هنو که مناپول اجرا نمیتونیم ساعت شدیم. یعنی که گوشت را بگیم، گوشت را میگویم نقش پس بگیم نقش جو سرات هست، قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم این که نرخ معلا جور شد دولتی و اکنون نرخ پان رو را نمی را پان برخورد و خود هم این ایسار است. این ایسار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشه. بنابراین در اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرد، قانون درباره خدمت رسانی دولتی مقرر کرد، حضرت پیشنهاد شده اون مورد و ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است. 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت هم. همین همش برداشت ندارم نیست که اندر کنیم. میشه
در برای دارایی های خودتون گوید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیر معاش تمام خیلی دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیاد. من دفعه من کلام نفقه من 2400 زندگی کردم ممکن. من بغیر از این من کار علمی میکنم اکادمی و نیم صفکه ولی بعد تمام کردم با یک صفکه پورا میشم.
یعنی شما تجارت ندارید؟
نه تجارت ندارم، بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم. اونها هم خواجگی فرمیری دارن بس چهار و پروری که سر بردن است، اصلا گوستان پروری که سر کار دارن امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتی.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارو با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر، پدرود.